ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو با نشر اعلامیه هشدار داده که محدودیت ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. به گفته این نهاد، در یک سال گذشته شماری از رادیوها تهدید یا بسته شدند و چندین خبرنگار رادیویی نیز احضار، بازداشت یا زندانی شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده افزوده است که مقام‌های حاکم در افغانستان به جای اجرای قانون رسانه‌های همگانی، محدودیت‌های رسانه‌ای را از راه فرمان‌ها و دستورهای اجرایی اعمال می‌کنند. بر اساس یافته‌های این مرکز، در بیش از 4 سال گذشته دست کم 24 دستورالعمل محدود کننده رسانه‌ای صادر شده که تأثیر مستقیم بر فعالیت رادیوها داشته است. از جمله ممنوعیت کار زنان، محدودیت پخش صدای زنان، بازداشت خبرنگاران و ایجاد موانع در تمدید جواز فعالیت رادیوها. بر اساس آمار این مرکز، حدود 200 ایستگاه رادیویی در افغانستان فعال است. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، گفت رسانه ها باید مطابق ارزش های اسلامی و فرهنگی فعالیت کنند و افزوده که از زمان روی کار آمدن طالبان به 40 رادیو جواز فعالیت داده شده و شمار رادیوهای فعال به 228 رسیده است. مقام های ترانسپورت افغانستان و ایران برای رسیدگی به مشکلات و رفع موانع پیش روی شرکت های حمل و نقل مواصلاتی دو کشور گفتگو کردند. سفارت ایران در کابل در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد، گزارش داد که سید علی محمد موسوی، معاون امور بین المللی و تجارتی وزارت نفت ایران، با عبدالسلام حیدری، معاون حمل و نقل مواصلاتی وزارت ترانسپورت هوانوردی ملکی حکومت طالبان دیدار کرده است. در این بیانیه آمده است که حیدری با تأکید بر نقش ایران به عنوان یک شریک اصلی تجارتی افغانستان، خواستار کمک و همکاری برای حل مشکلات مربوط به تأمین مواد سوخت رانندگان موترهای باربری افغانستان شده است. موسوی نیز با تأکید بر اهمیت حمل و نقل جاده‌ای در تقویت تجارت میان دو کشور، آمادگی ایران را برای رسیدگی به مشکلات رانندگان در هر دو طرف از جمله مسائل مرتبط با سوخت اعلام کرده است. بعد از بسته شدن راه‌های تجارتی و ترانزیتی پاکستان با افغانستان، ایران مهمترین راه تجارتی برای افغانستان میباشد و بعد از آن راه‌های آسیای میانه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه بار دیگر از نحوه مدیریت خروج ایالات متحده از افغانستان توسط اداره جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، انتقاد کرد و آن را مایه شرمساری خواند و گفت که دولت او هرگز تجهیزات نظامی را پشت سر نمی‌گذاشت. ترامپ هنگام سخنرانی در فورت براگ در کارولینای شمالی گفت یادتان هست که چطور همه تجهیزات نظامی را آنجا گذاشتند؟ ما این کار را نکردیم. ما هرگز چیزی را عقب نمی‌گذاشتیم. ما قرار بود با عزت، قدرت و احترام خارج شویم. اما طوری به نظر می‌رسید که در حال فرار هستیم. ما از هیچ کس فرار نمی‌کنیم. این یک آبروریزی مربوط به بایدن بود. ترامپ همچنان پرسید چرا طیاره‌های نظامی از افغانستان خارج نشدند. او گفت ما تجهیزات را عقب نمی‌گذاریم، ما جت‌ها را رها نمی‌کنیم. من گفتم چرا آن جت‌ها را گذاشتید؟ فکر کردم گفتن ارزان تر است که همانجا بمانند. یک طیاره 150 میلیون دلاری. تنها کاری که باید میکردن این بود که کمی مواد سوخت جت در آن بریزند و آن را به هر جایی که میخواستند پرواز بدهند. رئیس جمهور سابق آمریکا جو بایدن قبلا چنین انتقادات آقای ترامپ را رد کرده و از ترتیب خروج قوای آمریکا از افغانستان دفاع کرده است. 62مین دوره از کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه کار خود را با حضور ده‌ها سران کشورها در شهر مونیخ آلمان تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز کرد. حدود 70 نفر از سران کشورها و بیش از 140 وزیر در مونیخ حضور خواهند داشت. روسیه همچون چند سال گذشته در این نشست حاضر نیست و عباس راقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از سرکوب مرگبار اعتراضات در ماه دلو سال 1404 امتیاز حضور در این گردهمایی را از دست داد. این کنفرانس سالانه برای گردهمایی سیاستمداران از 4 گوشه دنیا مهمترین رویداد در عرصه سیاست جهانی است که فرصت ایجاد میکند تا سیاست بین المللی در فضای غیر رسمی بررسی شود. امروز 14 فوریه روز جهانی عشاق است. این روز که به نام ولنتاین مشهور است در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می شود، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برگزاری و تجلیل از آن ممنوع. حکومت طالبان پیش از این اعلام کردند که تجلیل از برخی مناسبت ها یک رسم غربی است و با فرهنگ جامعه افغانستان سازگاری ندارد. با این حال برخی شهروندان افغانستان به گونه پنهانی در این روز با هدیه دادن گل و یا یادبودهای کوچک احساسات و محبت خود را به شریک زندگی یا دوستان نزدیکشان ابراز می کنند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت تای داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاک است، از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یا که از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر نازاد میباشه و ولی بعضی از یک هستا ساکن میباشه و بعضی از هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایسه که یا تناظر یز یا شوایی میباشه و در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت تحریکی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن، روی سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یک از به ستاره شبه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی زی ساختمان گرد حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین زیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای زیا مخرج واقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایات میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ از یک از خارچنگ میشه که طول از یا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میارتروپودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشان از 3 قسم از سر شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی ارتروپودها استحاله مکمل و در بعضی ازی استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه قبانی فایلم ارتروپودها پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبها شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هسته جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر می‌رسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دپای هم یاد می‌شد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا می‌شد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علم که حشره شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می‌ده که همچنان حشرات در هر جا پیدا می‌شه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نبات تغذیه می‌کنه و یک تعداد از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزار پا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزار پاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر از یا که از یک جورانتن یا هم شاخ ها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یا برای جویدن، جوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یا یک جوره پای دیده میشه و حشرات 2 جوره بال دارن ولی بعض از یا که از یک جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 10 و یا کمتر از 10 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشوری داره، مویرک ها و وریدهای زیاد نمی باشه و تنفس را توسط نلهای هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل اونجا داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات با واسطه می برونشی ها تنفس می کنه. اطراح زیاد توسط دو یا هم زیاده از دو تیپ مالپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعضی از یک از برای واسکشیدن اعضای مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونست زیاد جدا می باشه و القاه داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف زیاد با واسطه افتادن پوست زیاد صورت می گره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست زیاد از خود از دست می تنیا و یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های کاسته عملی پارتنوجنسیس صورت می گره که این عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید که این عملیه بنام پاتوجنسیس می شه. خب باید از این مراجعه به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیست. خب شکل نزیز ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب حالا میایم اینو میخونیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شاگردان عزیز، ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان به خصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود می باشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشه. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میم راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همان تن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنواجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میم راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده: سینه پیشروی، سینه وسطی و سینه آخری. که در سینه آخری در همی هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود می باشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود می باشه. بعد از میم راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند می باشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. و بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخشن جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاه ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا هم کندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراکه و محافظت ملکه و چوچه هایش به عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع می کنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل می کنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع می کنه و او را چسب هم عموم زنبور تیار می کنه که در ساختن کندو از او کار می گیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و با کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز این مایع را در یک خانه کندو جابجا میکنه که بعدا زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در عسل 17% آب و 7.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی عسل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور عسل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم از هر دمی تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لسی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار بروشیم تبدیل میشه که لاروا تار به اطراف خود دار میته و غذا هم کوکون را میسازه و در غذا دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غذا را سوراخ میکنه و پرواز میکنه، مگر قبل از اینکه کرم غذا را سوراخ کنه اشخاص فنی غذا را در آب جوش مندازه و حیوان از او میمیره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از وره میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از او نافل میباشه که پرازیت پلاسمودیم ملاریایی انسان را انتقال میده. بعد از میایم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریج کننده و چوشنده میباشه و پاهایش طویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میمکه که یک این نوع از کیک ها هست. کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعض از یه سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند، ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوت نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنین بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصتا عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، با استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکس یاد می شه که شکم از یک چهار جوره پای داره و شاخ ها و لاشه پایینی ندارن. بعد از این دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریع شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان زیر تریوب های جوره ای مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم میشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره. و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که هسته، جنس مذکر و مونس از یا جدا میشه و بیشتر از یا تخم گذار میشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعضی از یا به صورت پرازیت، بعضی شکار کننده و یک بعضی هم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از یک قسم ساخته شده، سر، سینه و شکم که سر و سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکس یاد میشه و شکم از یک نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپین صحبت میکنیم که گژدم چی میباشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از یک قسم ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشروی از او دو چنگک داره که در بالای از او یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشروی بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک است از هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است سه چهار پنج شش سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مازی باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری است و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را می خوره که شکار خود را توسط زهر بیوش می سازه و می خوره و بعضی از یک هسته خون بگذاره و بعضی هم چوچه می تکی صد پای کسته. البته صد پای مناطق هارک است، از لیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از یک برای انسان خطرناک و زهری می باشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم طویل استوانی و حلقه حلقه می باشه که در سر از یک دو جوره چشم یک جوره شاخ کوتاه علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که سینه از یک کوتاه و 4 حلقه داره و شکمی از حیوانات طویل میباشه از 20 الی 100 جور حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از دو جور پا وجود داره که حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار. تک تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام می‌دهد که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید می‌کند که گونات‌های مرد عبارت از خصله هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونات‌های عبارت از تخمدان‌ها بود که تخم را تولید می‌کرد که ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید می کردن که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم ها و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیس، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تسکیل می باشم. بعد از او هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم واقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شوه با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیس زیاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده ی هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. باز هم راجع به معنی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از او شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق آلی تسکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه، های نامیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت داشتیم که اعضای تکثیری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخم ها صحبت داشتیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخم هایی را که باید تولید کنند با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخم نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخم مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. می درس جدید امروز ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الی 130 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها یعنی یک گروپ حجرات که تخمه نارسیده را در تخمدان ختم میکنه برای تخم های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه از جدا شوه و طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج تولد میشه که به نام حیض یا هم عادت محور یا هم منسترویشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره شاگردان عزیز. کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم ظرف میباشه که بعد از تخم گذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 الی 28 روز میباشه و مرحله چهارم هم مرحله حیض میباشه یا همینستروشن که از 4 الی 5 روز ادامه میکنه. خب شاگردان عزیز با مرحله حیض خوب و همچنان با میدوران حیض خوش نشدیم. حال میایم راجع به القای هم فرتیلیزیشن صحبت همین داشته باشیم که القا چیست. عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آله تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میکنه که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه. طوری که اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخمه میشه و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونث با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که انال میاییم امی ممانعت ها را به خانش میگیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونث میباشه که امیفرازات جهاز تناسلی مونث با محیط تیزابی محبن سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها میگرده و مانع دیگرش میباشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوبی داره که مانع اسپرم ها میشه و مانع دیگر از عبارت است که بعضی اوقات تولید اسپرم ها مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه و همچنان ممانع دیگر ازی به این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد اسپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره که به می ترتیب رسیدن اسپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه که در جنس مونث در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و اسپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن اسپرم دیگری ممانعت میکنه یعنی اسپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شود که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم واقع وقت واقع میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود را جابجا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همین داشته باشیم که انکشاف جنین چیست. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز او توسط پلاسنتا یا هم جراز بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله حیض حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که می جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت زیگود برنامه جنین هم امرو یاد میشه که در خط مفتی چارم غشتودن تکمیل میشه و زن حمله گفته میشه که حجرات خون امرو یا هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های پنج تا هشت حملگی هفته های سه تا شش عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه دان هم امینیون احاطه میشه و امینیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسانتا وصل میکنه که بند ناف، بچه دان و جورای هم پلاسانتا در امی شکل که در کتاب تنامه ده دهی خوب به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که ریزی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها و همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت هایی میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته سیزدهم باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت از دوچند سه چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هجدهم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکت را حس میکنه و در هفته هجدهم طفل میتونه صداها را از این طریق رحم مادر بشنه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالا وارسته نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن لازمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشمهای طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت می باشه، یعنی مانند طفل 38 هفته‌ای خواب می بینه و این حالت است که طفل آماده تولد می باشه. خب بعد از این میم راجع به تولد هم برد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شه و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم میشه و امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض چهار مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زاد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الی هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشند. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی و برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی ادویجات سنو فارما در ولایت قندهار هستند. حاجی صاحب محترم، لطفاً خودتان به زبان خودتان خود را به شنونده های عزیز ما در افغانستان اگر معرفی کنین خوش میشیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله به شما و به شنوندگان محترم شما که در دنیا، در جهان، که در هر جایی که هست، سلامای خود از قلب و از صمیم برایشان تقدیم میکنیم. این جانب محمد سید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی سنو فارما که در قندهار موقعیت داره، در سال 2016 تهدید بشه در ولایت قندهار، در شهده که اینو مینه تهدید گذاری شد. الحمدلله به 2023 در ماه جون افتتاح و به تولید آغاز کرد. ما از علی در معلمین ولایت قندهار فارغ شدیم و بعد از او زمان هجرت بود، رفتیم پاکستان. در او زمان در پاکستان فارمیسی را تعقیب کردیم و همونجا در پاکستان به حساب تجارت دوا مشغولیت پیدا کردیم و از سال 1996 پس برگشتیم به قندهار که از او بعد تجارت واردات دوا مصروف بودیم تا 2015 که آخران مجبور به ای شدیم که چرا که واردات همی که یک چیزی بود که در اختیار ما نبود، حال دیگرا بود که ما به آنها آب می دادیم، آبیاری می کردیم. تصمیم گرفتیم با جمعی از شرکا از تجارای قندهار که بعد یک پاپریکا در افغانستان جور شود تاکی یک اساس به خود کفایی باشه.
حاجی صاحب، شما گفته میتونین که در افغانستان سالانه چقدر ادویجات مصرف کار داره افغانستان؟
در هر جایی که تولیدات داخلی باشه او یک نهاد خوب برای مملکت، برای اقتصادشان، برای ایجاد وظایف، برای مردم وظیفه ایجاد میکنه و مردم هم مصروفشان میشه و اقتصاد اونجا رشد میکنه. موضوع مهم است که در داخل مملکت تولیدات داخلی رشد پیدا کنه. یکی و دو جواب دوم اینمی است که در داخل افغانستان تا به حال حقوق تا امروز اما سروی مکمل ما و شما نداریم، خو الحمدلله پاپریکات به حسابی که دوا ما و شما جور میکنیم در داخل افغانستان حدود 130 پاپریکای تولیدی در افغانستان داریم که انشالله تا حد زیاد ضرورت افغانستان مرفوع میشه و انشالله.
شما در بین خود امی فابریکه ها کدام کوپراتیو، کدام اتحادیه دارین که تشریک مساعی بکنین؟
الحمدلله همین موضوع زیر بحثه و تقریبا به اولین فرصت دو تیم ما به طرف بیرون از افغانستان پروگرام داره رفتنی هستن انشالله که برای صادرات از افغانستان ما آمادگی داریم و او را به انجام برسانیم انشالله.
تولیدات شما سالانه چقدر است؟ در مجموع چقدر تولیدات دارین؟
ما الحمدلله با میلیارد ها تبلیت و کپسول تولید داریم و انشالله پروگرام اینمی هست که ای را با اولین فرصت او را زیادتر کنیم تا ضرورت افغانستان خود در ذهن ما اولتر است. پروگرام ما اینمی است که بیرون از افغانستان دوای افغانستان در بیرون افغانستان مارکیت خوب داشته باشه و الحمدلله داره هم.
حاجی صاحب، در 50 سال گذشته هم بالای کوپراتیف ها زیاد فکر نشده، در بین مردم یک فکر غلط ایجاد شده گویا این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی یا پدیده شوروی سابق و در حال کتر نیستی. کوپراتیف ها از کوپریشن می آید، از همکاری، از تشریک مساعی. یک کوپراتیف اساسی به سطح بین‌المللی اگر ایجاد شود نمیشه؟
بلکل میشه و ای یک فرمول بسیار خوب و در جهان ای قبول شده یک فرمول بسیار خوب است. مملکتی مثل افغانستان ضرورت و نیاز بسیار داره به کوپراتیف ها در هر سطح، کوپراتیف زراعتی باشه، کوپراتیف وارداتی باشه، کوپراتیف صنعتی باشه. باز بخشایی که صنعت داره، واردات داره، او باز بین خود باید کوپراتیو داشته باشه که امی کارا مثل که شما فرمودین امی کارا را پیش ببره و بس حلتر و آسانتر و سریعتر اما کارا انشالله به پیش میره و به شما واضح کنیم که سنو فارما هم مثل یک کوپراتیو از 118 تجار ملی پیل شده و الحمدلله 118 سهامدار داره که تماما شخصیت های بزرگی افغانستان است، خصوصا در ارتباطی واردات دوا سهیم بودن. پروگرام بعدی اینمی است که ما فابریکاتی را که زیر بحث است و انشالله سرش که باید فابریکاتی شروع شوه که افغانستان شمول شوه، فابریکاتی باشه که در افغانستان ما به مردم به حد زیاد ایجابی وظایف کنیم و جلب سرمایه و مردم برای مردم در داخل افغانستان کار پیدا کنیم. انشاءالله سرمی موضوعات کار شروع است، به حساب شهران تمامی اطرافش ما مطالعه میکنیم که نباید تصادم در بین کار ما و شریعت چیزی پیدا شد. الحمدلله تا امروز تحت قانون شریعت ما پیش میریم.
حالا راجع به فابریکتان اگر کم بگوین، این فابریکتان مثلا ماشیناش از کجاست، مثلا مواد خامش از کجاست؟
سنو پارما تقریبا اکثر ماشین آلاتش از ایتالیا آورده شده، مواد خامش که امروز در جهان دو هب است، یک دو آدرس مهم است که یکی چین است و دوم هندوستان است، دیگه جای هم هست که مواد خام توزیع میکنه. سنو پارما جایی که ضرورت داشته باشه دسترسی به آن داره و از آنجا ضرورت خود پوره میکنه. الحمدلله ماشینری ما که ماشینری را زیر استعمال داریم تقریبا اکثر اروپایی است و از اروپا آورده شده و الحمدلله امروز ما صاحبی یک چیزی هستیم که گفته میتونیم که ما قریب به خود کفایی هستیم انشاءالله.
مواد خام مگر از خارج بیارین خودش یک پرابلم نیست، برای از اینکه در داخل افغانستان مواد زیاد است، چرا مواد داخلی را نمیتونین پروسس کنین؟
بسیار سوال خوب و بجاست. یک چیزی که به شما واضح کنیم، پروسس و تولید یک صنعت جدا جدا هست. دوستا سر همین موضوع هم کار میکنه، انشاءالله تیم مسلکی ما سر همین موضوع کار میکنه که چیزی که ما در افغانستان داریم باید در داخل افغانستان پروسس شوه و در داخل افغانستان تا آخر همینجا پروسس شوه، باید در داخل افغانستان شوه و با انشاءالله ممکن به زودتر شاید همین حالم انشاءالله ما و شما باشیم انشاءالله که چیزهای داخل افغانستان پروسس شده در داخل افغانستان دوای مکمل جور شده میشه انشاءالله.
امی هنگ افغانستان، شیرین بوی افغانستان به خارج میره، در دواخانه ها استفاده میشه، حتی به قدر کافی مواد خام در داخل افغانستان موجود است، تنها پروسس از او بکار است که از او خاطر متخصصی نباید برسانین یا به خارج روان کنین که در اونجا بیاموزن و بیاین در داخل، از او خاطر از یک قلم دو قلم سه قلم این قسمی اگر شروع شوه نمیشه؟
بلکل میشه، بلکل شدنی است و امی کاری که شما فرمودین امی کار زیر بحث است، ایره برایشان پروپوزل جور میشه و بعض انشالله امکاناتی داخل و اجازه امارت اسلامی و امی موضوعات با کمپنی هایی که بیرون از افغانستان است تماس گرفته شده که آنها آمادگی اظهار کنه و داخل افغانستان ما کوشش میکنیم که افغانا همی کارا رو شروع کنن، مثل که گفته شما فرموده شما، یا روان کنیم بیرون از افغانستان اونا همی فن یاد بگیره و همینجا در داخل افغانستان بعدن این شروع کنن انشاءالله و زیر کار و زیر بحث است انشاءالله.
شما مگر در قراردادها با ممالک خارجی مثل ایتالیا و جرمنی اگر قرارداد بسته کنین باید شرایط بگذارین که متخصصین افغانی را برتان برسانه، یعنی اونا را تعلیم و تربیه بده در مو سایه که شما میخواین، مثلا در سایه پروسس ادویه. نه
الحمدلله می کارا شده. سنو پارما وقتی که پیش از تولید که کارهای تعمیراتیشان بود ما یک قرارداد داشتیم با کمپانی جاپان، اما قرارداد طوری بود به شما واضح کنیم که دو سال مکمل می شود و در داخل افغانستان به 13 ماه الحمدلله مکمل شد. کمپنی از ما سوال کرد که وجهش چی بود که به 13 ماه مکمل شد. ما گفتیم 18 نفر از افغانا ما در داخل کار شما، چون قرارداد برای تکمیل بودن امرایشان بود، نفرهای خود ما که همونجا ترین شد و همو امرایشان کار میکرد، باز لطفی امو کمپانی جاپانی که تمام هزینهش واپس به سنو فارما هم مجرا کرد و برای تحسین سنو فارما بسیار یک کمک اضافی هم امرای ما کرد و ایره گفت که شما حقانه هستین که کارایی که شکل جهانی هست شما بغیر از او بغیر از گفتن شما کردین و بس از ما امو کار الحمدلله در داخل افغانستان خلاص شد. ما امروز حدودی 22 یا 24 نفر متخصصین در امو بخش داریم، در متخصص هستند، با تجربه هستند در امو بخش، یعنی به او حساب ما خود کفا هستیم انشالله.
حاجی صاحب یک موضوع دیگه، شما همراه پوانتون، همراه فاکولته فارمسی همکاری میکنین یا نمیکنین؟ اونا همراه شما همکاری میکنن یا نمیکنن که اونا هم بیاین و به مو کسایی که در فارمسی درس میخوانن امی کارهای عملی شما را نشان بتن و مطابق آرزوی شما اونا شاگردار بسلا یاد بتن، اونا را متخصص بسازن، نه تنها به درد فابریکه شما بلکه به تمام فابریکای افغانستان اینا در پوانتون متخصص تربیه بکنن.
امی معاهده داریم با پوانتون قندهار، داریم در نزدیک قندهار در همجواری قندهار که امی فاکولته فارمیسی و فاکولته طب که هست محصلین میایه و از به حساب سیر علمی در داخل فابریکای ما سیر علمی میکنه و بعض شاگردایی که ما مناسب برای ما مناسب میباشه امین جمع باشه برای 3 ماه و 4 ماه دوره استاج امین تیر میکنه که نتیجه بسیار خوب و مثمر به عمل آورده.
شما در بیلانس محاسبه میگنین بیلانس که هر سال تهیه میکنین، شما به خاطر تربیه امی شاگردا بودجه جدا کردین؟ یعنی بر بعضشان مصرف اگر بتین، برای از اینکه کل شاگردا خو پول کافی نمی داشته باشه، شما برشان همکاری اقتصادی هم میکنین؟ یعنی
پروگرام داریم، تا امروز به همین سرحد نرسیدیم ولیکن امی پروگرام هست که ما یک رقم خاص برای محصلین و برای شاگردان و برای مصارفشان برای هزینهشان ما با خود داشته باشیم و اونا را با وجودی که اونا را تربیه هم میکنیم اونا را حمایه هم کنیم، از اقتصادشان همراهشان حمایت هم کنیم انشاءالله. و پروگرام هست تا یک جای شده می عملم شده انشاءالله.
مثلا اگر 130 فابریکه هر کدامش مثلا 1 بر 1000 فایده خوده به یک صندوق مشترک بانن، به خاطر ارتقا و رشد متخصصین اتر یک پلان اگر عملی کنین نمیشه؟
بلکل میشه، ایشودنی هسته انشالله و به همین موضوعات در مجالس این مطرح هم شده، به همین در مجالس مطرح هم شده، همین موضوعات سرشکار روان هسته. جایهایی هسته که مثل سنو فارما واری اونا امی پروگرام به طور شخصی علی پیش می برن و انشالله گفته شما که یک صندوق باشه ای بسیار مثمر تمام میشه انشالله.
بله، یا امی عادت ها در خارج زیاد است که اونا بسیار پیشرفت کردن، یعنی صندوق وجی مشترک باشه، باز هر سال امی 130 فابریکه نمایندهشان مجلس کنه و از بین خود تصمیم بگیرن که ای صندوق وجی را چطور انکشاف بدیم و چطور اینا را به کار بندازیم و یک هیئت مدیره داشته باشه. در این صورت حتی بانک های جهانی، مؤسسات جهانی هم باز بر شما کمک میکنن، اگر این به این شکل یک مدیریت کنین نمیشه؟
بنکل میشه، وزیر کار هست و امیدوار هستیم که چیزی که شما فرمودین امیر انشالله در داخل افغانستان یک روز ما و شما شاهدشان باشیم انشالله.
آجیس محترم، در مورد مواد خام ادویجات اگر بگوین، در افغانستان مواد کافی خام موجود هست یا نیست؟ مثلا چی چیزا در افغانستان پیدا میشه؟ در این باره شما تحقیقات کردین؟
تحقیقات جریان داره با مسئولین امارت اسلامی، با کسایی که در این باره تجارب داره و تحصیل کرده. تا جایی که معلومات گرفتیم حدودی 70% مواد خام در داخل افغانستان ما داریم. بدبختانه که تا امروز پروسس در داخل افغانستان شروع نشده و امروز امیدوار هستیم که زودتر با اولین فرصت امی کار شروع شوه که در مواد خام در داخل افغانستان جور شوه و از او استفاده شوه، حتی برای صادرات مواد خام باید هم برای صادرات داشته باشیم انشالله.
در این صورت نه تنها فاکولته وترنری بلکه فاکولته فارمسی، فاکولته زراعت، فاکولته طب، همه ایها باید با هم یک کمیته مشترک بسازن که احتیاجات ادویه افغانستان چطور باید رفع شود. در این باره میتونین کار کنین یا کار کردین؟
بلکل، مثل فرموده شما به همین شکل ما یک مجلس داشتیم پیشتر که چه قسم میتونیم ضرورت دوا، ضرورت مشکلات دوا را در داخل افغانستان ما مرفوع کنیم و با او ضرورت ما خود برسانیم. رؤسای امارت اسلامی و برای و با استادهای پونتون ما مجالس داشتیم در کابل که انشالله این نتیجه ببار خواهد آورد و زود به نفع مفاد مملکت ما و شما انشالله باشه. پاید
یک اتحادیه دیگه هم داره افغانستان، اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه. که شرکت های وارداتی ادویه شما چگونه ارتباطات دارین؟
تقریبا ما همی یک قدر دوستا که هست جزوی همی واردات بودن تا امروز. بر امرایشان الحمدلله بسیار مناسبات خوب داریم. امو اتحادیه و ما یکی هستیم، خو امروز پروگرام نوی تو هست که باید اپنا از واردات صنعت سوق شوه و در داخل صنعت سرمایه گذاری کنه. آیسته آیسته از واردات و همی دوستا که هست ایرا باید از واردات کمی صرف نظر و توجهشان به صنعت باید باشه انشاءالله. و همی موضوع هست که همی ما کلگی که هستیم از همی واردات هستیم.
مشکلات که همراه پاکستان، اگر از پاکستان آمدن دوا ادویه قطع شوه، افغانستان دیگه الترناتیف ها داره که بتانه دوای مایتاج مردم افغانستان تامین بکنه؟
افغانستان الحمدلله در موقعیتی هست که اگر شما بگوین که شمال بند شد جنوب پیدا میشه، جنوب بند شد شرق پیدا میشه، که شرق بند شد غرب پیدا میشه. امروز هیچ اثری در تمام افغانستان تا یک تبلیت هم درک نشده در اذهان مردم نیست. ما به شما انشاءالله به صراحت گفته میتونیم که الحمدلله افغانستان در یک موقعیتی هست که حمایتی همسایه ها را خوبتر درک کرده و از او الحمدلله خوبتر استفاده هم شده.
تولیدات شما از نقطه نظر استاندارد بین‌المللی چطور کنترل میشه؟
تمام فابریکات و لابراتوارهای دولتی بسیار مجهز است. تمام فابریکات با خود لابراتوارها داره و اینمی تو هم نیست که تمام دوا که از بیرون می آمد کلگی امی عیب که شما ذکر کردین داشت. یک چیزی بود، یک زمان یک حالتی بود، الحمدلله تولیداتی که علی در داخل افغانستان ما و شما داریم و شاهدشان هستیم، تولیداتی بسیار خوب با کیفیتی اعلی تجزیه و تست و امتحانش در داخل افغانستان میشه. و یک چیزی که با شما واضح کنیم، یک چند قلم از نوپارمای ما در یک مملکت دیگه هم سایه اونجا امتحان شده که نتیجهش بسیار خوب و مطمئن برآمده و علی در مطبوعات ایرا پخش هم شده انشاءالله.
یکی مسئله احصایه، مثلا چند فیصد تمام ادویجات افغانستان در داخل تولید میشه و چند مقدارش تورید میشه یا وارد میشه؟ ایرا کدام احصایه دقیق به دست آورده میتونین؟
دستر احصایه به فکر ما تیم باصلاحیت و یک تیم قوی علیه امیم موضوع دست بکار است و شاید بزودتر فرصت به ایره به مطبوعات ایره شوه که چقدر ضرورت است و چقدر واردات باید در مملکت صورت بگیره. زیر کار هست انشالله.
خب یکی هم مطالعات هست در نزد شما که امکانات مدرن حالا ایجاد شده، حالا مثلا یک تکنولوژی نو ایجاد شده در امریکا، موافق شده که یک نو نانو تکنولوژی میگن که او در داخل خون هم در داخل رگ میره، امو منگها و امو چرکاره برمه میکنه و از بین میبره. یعنی اتر امکانات هم هست که بر فاکولته ها پوانتون ها فرمایش بتین تا اونا بر شما ادویجات مدرن یا سامانالات مدرن بر شما پیدا کنه و کانفرانس ها بته و بر شما راه ها را نشان بته چطور در این ساحه کار بکنین. اتر پلان هم دارین یا نه؟
اصلا پلان هایی که به مفاد افغانستان و به مفاد افغانا باشه در هر جای که باشه، سنو پارما و تقریبا تمامی در فابریکات داخلی افغانستان دست بکار استان که امی سهولتا را به داخل انتقال کنه و تا یک جای نتیجه مثبت هم داده شده.
دیگه شما چیز گفتنی دارین در مورد تولید ادویجات در داخل افغانستان؟
ما یک چیزی بزرای شما به جهان گفته میتانیم که آنها در حساب حمایت از بشریت باید چیزایی که با خود دارن با مردم افغانستان با فابریکات افغانستان مشترکان به شکل جوینت وینچر پیش بروند، نه حساب سیاسی و بعضی مسائل مطرح شود که معنی خدمت به بشریت شوه. به هر حال ما به ذریع شما میره اعلام میکنیم که هر جای نیاز بشریت و انسانیت باشه، با هم از هر مملکت که باشه با هم یک جای کار بکنیم و مصدر خدمت برای بشریت شویم انشاءالله.
بله حاجی صاحب، اگر شما 130 کمپانی یک وجه مشترک یک اداره مشترک باشه، متخصصین افغانی را استخدام کنین تا اونا همین موضوعات که تماسات بین‌المللی که به جهان سوم کمک میکنن یا بر تمام دنیا کمک میکنن همین مسائل برشان بگوین، نوشته کنین به شکلی که اونا بفهمن. یک قسمی مثلا هیچ در خانه آدم بشینه کمک و گفته برو واخو خبر هم نمیسن، چرا کارهای اصولی میشه در افغانستان؟
که روز سه شنبه تمام پاپریکاتی که در افغانستان هست اکثریتش در کابل در هتل سرینا یک مجلس داشتن با بانک جهانی با اداره یونیسف و بعضی دونرا در همین موضوعات چیزی که شما اشاره کردین با همین موضوعات بحث بود و امروز طوری هست که ما با دونر ما با کسی که در داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه با هم باید به تفاهم برسیم. ایتو نیست که ما نیاز به پول داریم یا نیاز به چی داریم، ما نیاز به تکنولوژی داریم، ما نیاز به علمیت داریم و نیاز داریم به کسایی که در داخل افغانستان همراه ما یک جای کار بکنه و ما تقریبا در حد بسیار زیاد در همین مقصد خود کامیاب شدیم.
ما او روز یک مصاحبه داشتیم همراه شکردخت جعفری که او از افغانستان است، حالا در یک پانتون انگلستان استاد است و او یک ماشین کشف کرده، اختراع کرده. مثلا در افغانستان طبقه اوناس اگر به مکتب برن اونا میتونن که در ساحه طبابت در ساحه همین مسائل کار کنن. در این باره چی فکر میکنین؟ برای ازی که یک انتقاد بسیار زیاد که ایست که دخترها در افغانستان به مکتب رفتن نمیتونن، به این موضوع کدام فکر خاص دارین؟
موضوعی که دخترها به مکتب میره یا نمیره این پالیسی امارت اسلامی است و یک چیزی که به شما واضح کنیم در هسپتال در پاپریکات دواسازی در بعضی جاها بودن اوناس چیزی هست که باید امونجا باشه، چرا که بعضی کارها که هست حوصله میخواه، حوصله چون در اوناس زیاد است با می خاطر کاری اونا هست که باید در بعضی جاها موجودتشان باید باشه.
سیاست یک چیز دیگه است، اما مسئله ضرورت خود سرش باید صحبت شوه. مثلا خانم اگر مریض شوه پیش نرس مرد رفته نمیتونه، پیش مرد دکتر رفته نمیتونه. این موضوعات احتیاجات یک کشور است. در این ساحه 130 فابریکه کدام نظر اظهار نظر کدام عریضه برابرا دادین یا ندادین؟
یک چیز است که تا امروز چیزی که شما فرمودین تا امروز این احساس نشده، جایی که ضرورتی دکتر نسائی باشه دکتر نسائی ما الحمدلله بسط بسیار اعلی و بسط کامل اندازه کامل ما در افغانستان داریم. امی ضرورت که شما اشاره کردیم تا امروز ایره ما بخین درک نکردیم، داریم الحمدلله. چیزی که هست ای خو میڈیا است که از او یک نقطه منفی و به شکل پروپاگاند و این چیزا ایره استعمال میکنه و ما میخوایم که اعظمی مسائل چیزی که ما داریم در دسترس داریم او الحمدلله ما امروز از او استفاده میکنیم. هیچ ضرورت یک دکتر نسائی ضرورت باشه ما الحمدلله مشکل یا نبودنش احساس نکردیم.
آخرین جملات تا نبیگرین دیگه چی ارزو دارین بگوین؟
ما می ارزو داریم که یک روز تمامی افغانا که افغان باشه و در داخل افغانستان با هم بشینیم، یکی باشه در مجلس که از بدخشان باشه از نمرود باشه از قندهار باشه با هم بشینیم خنده کنیم مجلس کنیم و همی اظهار احساساتی خود با خود داشته باشیم و انشالله رضای خدا را در حمایت از تولیدات داخلی و امنیتی که ما در داخل داریم استحصال کنیم و دعا کنیم.
بسیار جد تشکر الحاج محمد سعید صدیق رئیس فابریکه تولید سونو فرما.
سلامت باشین، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ شما.
چی روز آکه برای تو منتظر منده، روز ها که برای تو منتظر مندا، چی شام ها که بیاد تو اش سحر کردم، چی شام ها که Bar hak tamanna de samar